فصل سوم.
راسکولنیکوف با ترس و عجله به خانه رفت. می ترسید که به زودی پلیس دنبالش بیاید. اشیای قیمتی پیرزن را از سوراخ دیوار درآورد و در جیب راست پالتوش گذاشت. تصمیم گرفته بود آنها را در نهری بریزد. اما نیم ساعت در ساحل یکاترینسکی قدم زد و به خاطر شلوغی نتوانست این کار را بکند. بالاخره به طرف رودخانه نوا رفت. اما در راه تغییر عقیده داد و به میدان و حیاتی که در آن مساله ساختمانی و یک کارگاه متروک بود رسید و آنها را در زیر سنگی بزرگ در حیات پنهان کرد. سپس بیرون آمد و به ساحل نوا رفت و دید نزدیک خانه دوست دانشجویش رازومیخین است. اما نمیدانست عمدن آنجا آمده یا اتفاقی. به طبقه پنجم پیش رازومیخین که مشغول کار و نوشتن بود رفت. 4 ماه بود او را ندیده بود. رازومیخین لباس خانگی پاره‌ای تنش بود و سر و وضعش آشفته بود. اول به او گفت برای گرفتن کمک و تدریس پیش او آمده، اما بعد گفت نه، احتیاجی به او ندارد و خواست برود. رازومیخین او را نگه داشت و گفت چون ادبیات و آلمانیش بهتر از اوست، با او مقاله‌ای را برای ناشری ترجمه کنند و حتی 3 روبل هم به او داد. راسکولنیکوف اول پذیرفت، ولی بعد مطلب و 3 روبل را به او برگرداند و به طرف خانه رفت. در راه از حواس‌پرتی و ناخوشی نزدیک بود زیر یک کالسکه برود. به خانه که رسید از شدت ناخوشی و خستگی بیهوش شد و 4 روزی نیمه بیهوش بود و هذیان می‌گفت. به هوش که آمد خدمتکار و رازومیخین و دوست پزشک او زوسیموف بالای سرش بودند. در این موقع از طرف مادرش برای او 35 روبل حواله آوردند. رازومیخین قبلاً با رویه گرم و رفتار خوبش دل صاحبخانه را به دست آورده و سفته راسکولنیکوف را از او گرفته بود. به علاوه حتی صاحبخانه و خدمتکار را واداشته بود از راسکولنیکوف پذیرایی کند. راسکولنیکوف نگران بود که مبادا بین هذیان‌هایش جنایتش را لو داده باشد. اما او با اینکه موقع هذیان با اصرار جوراب و ریشه‌های شلوارش را خواسته بود، رازومیخین و زوسیموف چیزی نفهمیده بودند. رازومیخین 10 روبل از پولهای راسکولنیکوف را برداشت و رفت تا با آن لباس تازه‌ای برای راسکولنیکوف بخرد. در نبود او، راسکولنیکوف که نگران بود، لنگه جوراب و ریشه و تکه‌های شلوارش را سر جاهایشان پیدا کرد. رازومیخین همراه با زوسیموف و با لباس‌های تازه برگشت. سپس راسکولنیکوف از صحبت‌های رازومیخین و زوسیموف فهمید نیکولای، یکی از نقاشان را که در طبقه دوم خانه پیرزن مشغول نقاشی بوده، به جرم قتل بازداشت کردند. این نقاش روز بعد از قتل قوطی جواهری را به کافه روبروی ساختمان پیرزن می‌برد و می‌گوید آن را در پیاده‌رو پیدا کرده است و می‌خواهد در مقابل 2 روبل پیش صاحب کافه به امانت بگذارد. صاحب کافه نیز قبول می‌کند، اما بعداً تصمیم می‌گیرد او را نگه دارد و به پلیس اطلاع دهد. نیکولای فرار می‌کند و چند روز غیبش می‌دهد، اما بعد او را در کاروانسرایی پیدا و بازداشت می‌کند. نیکولای بعداً در بازپرسی اعتراف میکند که جواهرات را در همان آپارتمان که نقاشی میکرده پیدا کرده است. ظاهراً نقاش دیگر موقع قتل از سر شوخی دنبال او کرده و آنها از آپارتمان بیرون و از ساختمان خارج شده بودند و بنا به نظر رازومیخین قاتل که درست در همان موقع از آپارتمان پیرزن بیرون و از پله ها پایین آمده است، برای اینکه پنهان شود وارد آپارتمان خالی طبقه دوم شده. اما یک قوطی از جواهرات در دستش به زمین افتاده که نیکولای بعداً پیدا کرده است. راسکولنیکوف پرسید پشت در افتاده بود؟ رازومیخین گفت بله. چطور مگه؟ چرا ناراحت شدی؟ راسکولنیکوف گفت هیچی. در همین موقع در باز شد و لوژین نامزد خواهر راسکولنیکوف وارد شد و راسکولنیکوف را با لباس خانگی و با سر و وضع ژولیده روی نیمکت زوار در رفته دید. لوژین که سر و وضع مرتبی داشت وقتی بی‌اعتنایی راسکولنیکوف را دید فکر کرد او را نشناخته است. گفت فکر میکردم مادر شما در روز پیش نامه‌ای برای شما نوشته. ولی الان با تعجب میبینم که راسکولنیکوف با عصبانیت گفت میدونم شما اید آقا داماد و به او زل زد. لوژین ناراحت شد. با سر و وضع او لباس تمیز و مرتبی که داشت حتی جوانتر از 45 سال به نظر میرسید. اما به دلیل دیگری ظاهرش توی ذوق راسکولنیکوف میزد. با لحنی آشتی جویانه گفت که در جایی خانه‌ای برای مادر و خواهر راسکولنیکوف اجاره کرده است تا بعداً خانه‌شان آماده شود. راسکولنیکوف گفت خانه‌ای که اجاره کرده جای گند و ناامن نیست. بعد در جر و بحثی که بین آنها پیش آمد راسکولنیکوف به لوژین گفت شما خوشحال هستید که خواهرم با ازدواج با شما موافقت کرده، چون او فقیره، بنابراین با صرفه‌تره و میشه بر او حکومت کرد و خوشبختی آیندهش رو به رخش کشید. لوژین با ناراحتی گفت که احتمالاً این حرفا را مادر راسکولنیکوف گفته است. اما راسکولنیکوف با عصبانیت گفت اگه یه بار دیگه به مادرم توهین کنید شما را از پله‌ها پایین می‌ندازم. لوژین با عصبانیت رفت. لحظه‌ای بعد رازومیخین و دوستش زوسیموف نیز رفتند. اما در بیرون زوسیموف به رازومیخین گفت دقت کردی راسکولنیکوف نسبت به همه چیز خونسرده الا قتل پیرزن؟ وقتی چیزی در این باره میشنوه از خودش بیخود میشه. بعد از رفتن آنها راسکولنیکوف لباسهایی را که رازومیخین برایش خریده بود به تن کرد و از خانهش بیرون آمد. انگار ناگهان آرام شده بود و دیگر از وحشت و هذیانش خبری نبود. 25 روبل برایش مانده بود. در خیابانها پرسه میزد و میرفت. بالاخره برای گرفتن روزنامه وارد رستوران بزرگ و تمیزی شد. انگار بین مشتری‌ها معاون بازرس زامتوف هم بود. راسکولنیکوف روزنامه‌های 5 روز گذشته رو خواست و داشت روزنامه می‌خواند که زامتوف سر میزش نشست. راسکولنیکوف برای دست انداختن زامتوف که به راسکولنیکوف مشکوک شده بود و می‌خواست بداند او چه می‌خواند گفت: داشتم درباره قتل پیرزن روزنامه‌ها رو می‌خوندم. یادتون هست که وقتی تو اداره پلیس داشتید شهر حالش رو می‌گفتید من قش کردم و قاه قاه خندید. زامتوف گفت: شما یا دیوونه اید یا... سپس صحبت را دوباره به قتل پیرزن کشید. زامتوف معتقد بود قاتل ناشی بوده است و نتوانسته دزدی را کامل کند. به علاوه وقتی یک دفعه پولدار شود و شروع به خرج کردن آنها کند به دام می افتد. راسکولنیکوف دوباره او را مسخره کرد و گفت اما اگه من جای قاتل بودم یه راست به گوشه‌ای مثلا به یه حیات محصور می رفتم و پولا و اشیا را مدتی طولانی زیر سنگی 25 کیلویی قایم میکردن. زامتوف دوباره فکر کرد او واقعا آدم خودی است. راسکولنیکوف از رستوران بیرون رفت اما با رازومیخین مواجه شد. رازومیخین اصرار کرد شب او به خانه سر بزند و نشانی خانهش را به زور به او داد. راسکولنیکوف پرس زنان به طرف خانهش رفت. او مردد بود که آیا به اداره پلیس برود و همه چیز را بگوید یا نه. ناگهان دید جلوی ساختمان پیرزن است. میل وصف ناپذیری او را به آپارتمان پیرزن کشاند. آپارتمان پیرزن باز و خالی بود و دو کارگر داشتن کاغذ دیواری های تازه‌ای می‌چسباندند و دیگر می‌خواستند بروند. آنها اول به راسکولنیکوف اعتراضی نکردند. اما وقتی راسکولنیکوف صحبت از پاک شدن خون روی زمین و قتل کرد آنها کمی مشکوک شدند. برای همین وقتی همگی پایین می رفتند حرفای مشکوکش را به دربان گفتند. حتی گفتند او می خواهد آپارتمان را اجاره کند و اصرار دارد بروند به کلانتری. دربان و بعضی ها فکر کردند او شیاد است و گفتند برود گم شود. اما مردی عامی اصرار داشت او را بگیرند. راسکولنیکوف دوباره در خیابان راه افتاد اما کمی بعد در تاریکی متوجه جمعیت و پاسبان‌ها و سر و صدا و کالسکه شیک شد. جلو گرفت و همین یک نفر زیر کالسکه رفته و خون‌آلود روی زمین افتاده است. کالسکران چندان وحشت زده و ناراحت نبود و معلوم بود که کالسکه متعلق به شخص مهم و ثروتمندی است. راسکولنیکوف در پرتو نور فانوس فرد زخمی را شناخت. مارمالادوف کارمند بود. به جمعیت و پلیس گفت که او کیست و چون بیمارستان دور بود آنها را قانع کرد او را به خانه اش که در 30 قدمی آنجا بود ببرند. گفت حتما اونجا دکتری پیدا میشه. زن و بچه‌ش هم بهتر از او پرستاری میکنن. من پولشو میدم. پاسبان‌ها که خوشحال شده بودند با کمک راسکولنیکوف و مردم مارمالادوف را به آپارتمانش رساندند. بچه‌های مارمالادوف وحشت کرده بودند. زن مارمالادوف گفت آخه کار خودت کردی؟ و بعد پسرش را دنبال سونیا دختر بزرگ مارمالادوف به خیابان فرستاد. اما خود او هم با سرفه‌هایی که به خاطر بیماری سل می‌کرد احتیاج به مراقبت و مداوا داشت. راسکولنیکوف هم کسی را دنبال دکتر فرستاد و از زن مارمالادوف حوله و آب خواست. دکتر آمد و گفت به خاطر آسیبی که به قلب مارمالادوف وارد آمده 5 تا 10 دقیقه دیگر حتما می‌میرد و به هوش آمدنش عجیب است. سونیا نیز وحشت زده آمد. پیراهنی رنگارنگ و کفشی روشن به پا و کلاه حصیری مضحکی به سر داشت. لاغر بود اما مویی بور و چشمانی آبی و زیبا داشت. کشیش مراسم اعتراف را به جا آورد و برگشت تا به زن مارمالادوف دلداری بدهد. کاترینا با عصبانیت حرف او را قطع کرد. به بچه های کوچکش اشاره کرد و گفت پس با اینا چه کنم؟ کشیش گفت به کمک خداوند امیدوار باشید. کاترینا گفت اگه هم تا امشب هم می اومد باید تا صبح رختاشو می شستم. حالا با چی دفنش کنیم؟ راسکولنیکوف جلو رفت و گفت با مارمالادوف دوست بوده و 20 روبل را به او داد و گفت فردا هم با آنها سر می زند و از خانه آنها بیرون آمد. اما وقتی از پله‌ها پای می رفت خواهر کوچک سونیا آمد و گفت سونیا خواسته اسم و نشانی او را بداند. راسکولنیکوف نشانی و اسمش را به او گفت و به خانه رازومیخین رفت. به او گفت که دارد از ضعف از حال می رود و از او خواست تا خانه او را برساند. در راه رازومیخین گفت که زامتوف به او علاقمند شده است و حتی بازرس پورفیری هم می‌خواهد با او آشنا شود. مادر و خواهر راسکولنیکوف یکی 2 ساعتی بود که در خانهش منتظرش بودند و در این مدت خدمتکار ساختمان همه چیز راسکولنیکوف را برای آنها تعریف کرده بود. آنها با دیدن راسکولنیکوف از خوشحالی گریه کردند و او را در آغوش گرفتند. اما رفتار راسکولنیکوف با آنها سرد بود و کمی بعد نیز از ضعف غش کرد و افتاد. خواهر راسکولنیکوف دنیا بسیار زیبا بود. موهای بور و چشمانی مشکی و مغرور داشت. مادر او زنی 43 ساله و شبیه دخترش بود ولی موهایش رو به سفیدی و تنکی می رفت. کمی بعد رازومیخین راسکولنیکوف را به هوش آورد. با این حال راسکولنیکوف نمی خواست با آنها صحبت کنند و اصرار داشت که آنها بیش از آن عذابش ندهند و تا فردا صبح بروند. اما بعد به خواهرش گفت که می خواسته لوژین را از پله‌ها پایین پرت کند و از خواهرش خواست فردا خواستگاری لوژین را رد کند. چون این ازدواج کار پستی است. رازومیخین که با همون نگاه اول عاشق خواهر راسکولنیکوف شده بود به آنها گفت راسکولنیکوف هزیان میگوید و فردا همه این مزخرفات از سرش میپرد. آنها حاضر نبودند بروند اما رازومیخین آن دو را راضی کرد که بروند و خودش آنها را به آپارتمانی که لوژین برایشان اجاره کرده بود رساند. سپس به آنها قول داد دوست پزشک از زوسیموف و خودش شب بالای سر راسکولنیکوف باشند و آنها را از حال راسکولنیکوف بی خبر نگذارند.